بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس هند سرویس اطلاعاتی پاکستان را متهم به بمبگذاری در بمبئی کرد. سنای آمریکا با اختصاص 70 میلیارد دلار برای جنگ در عراق و افغانستان موافقت کرد. و جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده در برزیل همچنان ادامه دارد. ساعت 15. سلام. من فرینه آسمی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. امروز شنبه پلیس هند سرویس اطلاعاتی و جاسوسی پاکستان ISI را متهم کرد که در جریان بمبگذاری چند ماه پیش در شهر ممبای بمبئی دست داشته است. در جریان این بمبگذاری مرگبار که در تاریخ 20 تیر ماه در یک قطار در شهر بمبئی هند به وقوع پیوست 186 نفر کشته و بیش از 800 تن مجروح شده بودند. پلیس شهر ممبای بمبئی امروز گفت بر اساس مدارک موجود نقشه این بمبگذاری را سرویس جاسوسی پاکستان طراحی کرده بود و گروه شبه نظامی لشکر طیبه انجام آن را بر عهده گرفته است. پاکستان این اتهامات را رد کرده است. مجلس سنای ایالات متحده امروز با اختصاص بودجه 70 میلیارد دلاری برای جنگ در عراق و افغانستان موافقت کرد. این لایحه همکنون برای تایید رئیس جمهوری آمریکا به جورج بوش تسلیم شده است. به گفته قانونگذاران آمریکایی این بودجه باید تا نیمی از سال مالی پاسخگوی نیازهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان باشد. بر اساس این لایحه 23 میلیارد دلار از بودجه مذکور به تعویض و تعمیر تجهیزات فرسوده اختصاص خواهد داشت. عملیات جستجو برای یافتن یک فروند هواپیمای مسافربری که با 150 سرنشین در برزیل و بر فراز جنگل‌های آمازون ناپدید شده ادامه دارد. به گفته کوست کاسترو، سخنگوی سازمان هواپیمای ملی برزیل، این هواپیما در منطقه دورافتاده واقع در 2000 کیلومتری شمال غربی ریو دو ژانیرو را از صفحه رادار ناپدید شده است. مقامات برزیلی پیشتر گفته بودند که هواپیمای مفقود با یک هواپیمای کوچکتر برخورد کرده است، اما بنابر آخرین گزارش‌ها مسئولین مربوطه نسبت به صحت این خبر ابراز تردید کردند. امروز هزاران نفر از معدنچیان و کارگران یک مجموعه صنعتی فولادسازی در قزاقستان دست به اعتصاب زدند. این کارگران معترض خواستار افزایش 40% دستمزد و همچنین بهبود شرایط و وضعیت محیط کارشان هستند. پیش از این ضریب پایین امنیت شغلی در مجموعه فولادسازی آرسلور میتال در قزاقستان که بزرگترین تولید کننده فولاد در تمام جهان است، بارها مورد انتقاد کارگران قرار گرفته است. پلیس کابل میگوید یک انفجار انتحاری خارج از ساختمان وزارت کشور افغانستان دست کم 12 کشته و بیش از 45 مجروح بر جای گذاشت. یک مقام ارشد پلیس این کشور گفت یک بمبگذار انتحاری خود را جلوی درب ورودی این وزارتخانه به هنگام ورود کارمندان منفجر کرد. به گفته وی هنوز شمار دقیق تلفات ناشی از این انفجار مشخص نیست، چرا که آسیب دیدگان به بیمارستان‌های مختلفی انتقال داده شدند. هیچ شخص یا گروه خاصی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. کنگره آمریکا امروز با تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، سلسله تحریم‌های تازه ایرانی است در مورد ایران به تصویب نهایی رساند. این تحریم‌ها کشورهایی را که به ایران سلاح پیشرفته می‌فروشند یا به همکاری هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهند در بر می‌گیرد. نازی عظیما جزئیات این طرح را بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رویتر و فرانسه گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویتر، در حالی که کنگره آمریکا خود را برای انتخابات 7 نوامبر آماده می‌کند، مجلس سنای این کشور طرح تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران را که روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، مورد تصویب نهایی قرار داد. در این طرح تحریم‌های اقتصادی ایران که قانون مجازات ایران و لیبی نام دارد، برای 5 سال دیگر تا سال 2011 تمدید شده است. لیبی که اکنون مناسبات گرمی با آمریکا دارد از این قانون حذف شده است. این طرح همچنین شرکت‌هایی را که برای ایران کالا، خدمات یا فناوری مرتبط با برنامه‌های تولید سلاح‌های اتمی، شیمیایی یا بیولوژیکی تهیه می‌کنند، مورد تحریم قرار داده است. این طرح قانونی همچنین به دولت آمریکا اجازه می‌دهد که به افراد و گروه‌های هوادار حقوق بشر و دموکراسی در ایران و نیز به سازمان‌های رادیو تلویزیونی مستقل که برای ایران برنامه پخش می‌کنند، به شرط آنکه با منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی موافق موافق باشند کمک کند. به نوشته رویتر، کاخ سفید در آغاز با این طرح مخالف بود تا آنکه نمایندگان موافقت کردند به پرزیدنت جورج بوش اختیارات بیشتری برای تحریم ها بدهند. خبرگزاری فرانسه می نویسد نمایندگان آمریکا با بیم از اوضاع عراق هشدار داده اند که از این سند به هیچ وجه نباید به عنوان به گفته آنان دادن اجازه برای کاربرد زور علیه ایران برداشت شود. فرانس پرس می افزاید با آنکه در این سند به هیچ کشوری اشاره نشده، اما کاملا روشن است که این هشداری واضح به روسیه و چین، دو کشور عضو دائمی شورای امنیت است که از ایران در برابر جامعه بین المللی که خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران است حمایت می کنند. روسیه که بنابر قراردادی 800 میلیون دلاری نیروگاهی اتمی در بوشهر می سازد، متهم به فروش تکنولوژی پیشرفته موشکی به جمهوری اسلامی است. تصویب این طرح در حالی است که ایران و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکرات حساسی در زمینه ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی و احتراز از برخورد نهایی با جامعه بین المللی است. کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز و فردا با وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره چگونگی پیشرفت مذاکرات با ایران رایزنی کند. طرح حمایت از آزادی در ایران که پس از سیاست تنبیه و تشویق آمریکا در مورد ایران به تصویب رسیده است، دولت آمریکا را موظف کرده است که با دولت‌هایی که به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند یا سلاح‌های متعارف و موشک‌های پیشرفته به این کشور می‌فروشند، هیچ گونه قرارداد همکاری منعقد نکند. این قانون تا زمانی که ایران همه گونه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق کامل در نیاورده باشد و به شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای و خودداری از هر گونه فعالیت در این زمینه در آینده متعهد نشود، لازم الاجراست.
نازی عظیما گزارش میداد. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. فردا 40مین دوره انتخابات ریاست جمهوری برزیل برگزار می شود. بیش از 100 میلیون واجد شرایط رای دادن در این کشورند و نظرسنجی ها نشان دهنده بخت بالای رئیس جمهوری فعلی برزیل برای انتخابی دوباره در این مقام دارد. توماج تاهباز گزارش میدهد.
بیش از 120 میلیون واجد شرایط رأی دادن در برزیل فردا یک شنبه رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب خواهند کرد. هرچند بر اساس آخرین نظرسنجی ها رئیس جمهور جدید چهره جدیدی نیست و به احتمال زیاد لوئیس ایناتیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور فعلی دوباره در مقام خود انتخاب خواهد شد. انتخابات از ساعت 11 در بخش های شرقی برزیل و 2 ساعت پس از آن در بخش های غربی این کشور آغاز می شود. اولین نتیجه شمارش آرا عمدتاً 1 ساعت بعد از پایان انتخابات اعلام می شود. ولی در واقع ساعت اولیه صبح روز دوشنبه به درستی روشن خواهد شد چه کسی به مقام ریاست جمهوری برزیل می رسد. رئیس جمهور لولا دا سیلوا که در کشورش به لولا شهره است از حزب دست چپی کارگران بیش از نیمی از آرا را تا به اینک در نظرسنجی ها به خود اختصاص داده است. رقیب اصلی آقای لولا دا سیلوا گرالدو آلکمین که بیش از 30% آرا را در نظرسنجی ها کسب کرده است از حزب سوسیال دموکراسی برزیلی است. پس از او نیز بیشترین بخت متعلق به نمایندگان احزاب دست چپی است. بر اساس قوانین برزیل افراد 18 تا 70 ساله می توانند در انتخابات شرکت کنند و چنانچه هیچ یک از کاندیداها 50% به اضافه 1 رأی نیاورد، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. لوئیس ایناتیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور فعلی و احتمالاً آینده برزیل در سال 1945 میلادی در خانواده‌ای فقیر زاده شد. در سال 1980 میلادی حزب کارگران برزیل را در مخالفت با دیکتاتوری دست راستی برزیل تأسیس کرد و 6 سال بعد به نمایندگی کنگره برزیل رسید. در دهه 90 میلادی فعالیت‌های حزب خود را گسترش داد. لولا در سال 2002 برای اولین بار به مقام ریاست جمهوری برزیل رسید و دست به اصلاحات گسترده اقتصادی زد. از جمله برنامه فوم زیرو به معنی بدون گرسنه را اجرا کرد که هدفش ریشه‌کن کردن گرسنگی و فقر غذایی در میان میلیون‌ها برزیلی تهی‌دست بود. در سیاست خارجی رئیس جمهور لولا دا سیلوا چهره‌ای واقع‌گرا و عملگرا از خود نشان داد. همزمان هم با ونزوئلا و هم با ایالات متحده روابط خوبی برقرار کرد. در زمانی نه چندان بلند برزیل دهمین کشور ثروتمند جهان و صاحب اقتصادی انعطاف پذیر و باز شد. به گزارش خبرگزاری ها انتخاب دوباره احتمالی لولا در مقام ریاست جمهوری عملا نشان دهنده موفقیت وی در جلب حمایت عموم از مجموعه برنامه های اقتصادی و سیاسی اش است، به ویژه که جدی ترین رقیب وی در نظرسنجی ها همچنان با فاصله زیادی پشت سر او قرار دارد.
گزارش توماج تاهباز پایان دهنده این بخش خبری بود. خلاصه خبرها 20 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
سینما.
مایکل بارکر رئیس کمپانی سونی پیکچر کلاسیک با ارسال نامه‌ای برای محمد رضا جعفری جلبه، رضا میرکریمی و علیرضا رئیسیان خواستار معرفی آفسایت از جانب ایران به آکادمی اسکار شد. کاف ستاره به کارگردانی سامان مقدم در 26مین جشنواره فیلم میلولی که از تاریخ 5 تا 15 اکتبر 2006 یعنی 13 تا 23 مهر ماه در کالیفرنیا برگزار می شود به نمایش در می آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.